شش صبح در ایران است. این صدای رادیو فرداست. نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای دستگیری دو رهبر وابسته به القاعده در آفریقا عملیات کردند. ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی ارائه دهد. و بشار اسد میگوید با مخالفان حکومتش تا زمانی که سلاح‌هایشان را بر زمین نگذارند مذاکره نمی‌کند. سلام و صبح بخیر همراهان رادیو فردا، امیدوارم که روز خوبی رو در ایران آغاز کرده باشید. من بابک غفوری آذر هستم و در این بخش خبری همراه شما. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در دو عملیات جداگانه برای بازداشت دو رهبر ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی معروف به انس اللیبی شدند که از عاملان اصلی انفجار سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی محسوب می‌شود. به گفته خانواده انس اللیبی، نیروهای ویژه آمریکا او را شنبه شب با محاصره خانه‌اش در شهر ترابلوس بازداشت کردند. او از سال 2011 در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا قرار داشت. در سومالی نیز پنتاگون تأکید کرده نیروهای آمریکا حمله دیگری علیه یکی از رهبران گروه شبه نظامی الشباب در شهر براوه انجام دادند، اما درباره نتیجه آن توضیحی نداده است. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع دیگری گزارش دادند این عملیات موفقیت‌آمیز نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه بدهد. آقای ظریف که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد گفت طرح قبلی که از سوی 5 به علاوه 1 به ایران داده شده بود به تاریخ پیوسته و آنها باید با یک دیدگاه جدید وارد گفتگو شوند. به گفته محمد جواد ظریف ایران آماده دستیابی به توافق تا یک سال آینده است، اما در این حال تأکید کرد که ایران برای مذاکره نمی‌کند و مذاکرات باید زماندار باشد. و همچنین اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخنما توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را به پایان برساند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را بیش از گذشته حمایت می‌کند، چرا که به گفته بشار اسد روسیه به خاطر نبردش با تروریسم در چچن درک بهتری از شرایط سوریه دارد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که او حتی کوچکترین دلیلی برای اثبات حرف‌هایش نداشت. مردی که روز جمعه خودش را در منطقه مرکزی واشنگتن با آتش کشیده بود بر اثر شدت جراحات درگذشت. پلیس روز شنبه با تایید مرگ این مرد گفت که به خاطر شدت آسیب دیدگی ناچار است برای شناسایی این مرد از نمونه دی ان ای و دندان او استفاده کند. این مرد روز جمعه بعد از ظهر در پارک نشنال مال واشنگتن که در منطقه میان کاخ سفید و کنگره آمریکا واقع شده با ریختن بنزین به روی خودش دست به خودسوزی زده بود. و بالاخره اینکه 215 نفر از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، خواستار حذف سانسور در انتشار کتاب‌هایشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه گفتند که مشروط بر حذف سانسور در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌های خود خواهند بود. نوبت به بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها میرسه، مجله‌ای که این هفته همکارم کیوان حسینی در غیاب امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه کرده. پیش از اینکه شنونده این مجله باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که لحظات خوبی پیش رو داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه ها. از اول تا آخرش 15 دقیقه بود. های تلفن و با حضور مترجمان واسطه. اما همین 15 دقیقه به یکی از مهمترین بمب‌های خبری چند سال اخیر ایرانیان تبدیل شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پای تلفن حرف زد و یک طلسم 30 چند ساله را شکست. واکنش گروهی از ایرانیان چیزی نبود جز خوشحالی که نتیجه یک باور قدیمی است، اینکه اگر گره کور رابطه ایران و آمریکا باز شود اوضاع اقتصاد ایران بهبود می‌یابد. به بیان ساده وضع مردم خوب می‌شود. این باور تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ سه اقتصاددان در میزگرد امروز دیدگاه‌ها از تأثیر مذاکره ایران و آمریکا بر اقتصاد ایران و البته معیشت مردم برای من می‌گویند. فریدون خاوند، حسن منصور و احمد علوی هر سه دارای دکترای اقتصاد. درود می‌فرستم به شما هر سه مهمان برنامه و تشکر می‌کنم که توی این میزگرد شرکت کردید. نخستین سوال من این هستش که در یک تصویر کلی تا چه اندازه از سرگرفته شدن احتمالی روابط ایران و آمریکا اصولا میتونه در اقتصاد ایران تأثیر بذاره و این جو خوشبینی که در میان برخی از به ویژه شنوندگان رادیو فردا دیده میشه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ جناب خاوند، اول از همه شما بفرمایید.
من در این جو خوشبینی تا اندازه‌ای سهیم هستم، به خاطر اینکه اصولا قطع روابط بین ایران و مهمترین قدرت اقتصادی جهان مطمئنا نمیتوانست بر روابط اقتصادی ایران با دنیا و بر اقتصاد ایران تأثیر منفی نداشته باشه و این تأثیرهای منفی رو ما از بدو پایه‌گذاری جمهوری اسلامی دیدیم. وقتی که روابط ایران با مهمترین شریک اقتصادی خودش دچار آشفتگی شد، مجموعه اقتصاد ایران در واقع یک نوع زمین لرزه رو تجربه کرد، در عرصه های مالی، در عرصه صنعتی، در عرصه جذب سرمایه گذاری های خارجی، در عرصه بازرگانی. و مهمترین نکته این است که این روابط بد بین ایران و آمریکا فقط به روابط دو کشور محدود نمیشه و طبعا به خاطر نقش بسیار بزرگی که اقتصاد آمریکا در جهان داره، سایر قدرت‌های اقتصادی از جمله اتحادیه اروپا و قدرت‌های آسیایی هم در روابطشون با ایران ایجاد اختلال میشن، به خصوص در طی 2-3 سال گذشته با شدت گرفتن تحریم‌ها ملاحظه کردیم که مجموعه روابط اقتصادی ایران با جهان دچار آشفتگی شدیدی شد. منتها نکته دیگری رو هم که باید بر اون تأکید زیاد کرد این هست که در این زمینه نباید دچار خیال پردازی شد و فکر کرد که با برقراری روابط عادی بین تهران و واشنگتن تمام دشواری‌های اقتصادی ایران یک شبه برطرف خواهد شد. مشکلات اقتصادی ایران مشکلات بسیار بسیار عظیمی هست. بخش بسیاری از این مشکلات ریشه های درونی داره و طبعا بهبود رابطه با دنیا و به خصوص ایالات متحده آمریکا میتواند به رفع این مشکلات کمک بکنه، ولی عامل اصلی نیست و در این زمینه واقعا باید هشدار داد و جلوی یأس و ناامیدی های بعدی رو گرفت.
آیا علوی شما چی فکر میکنید؟ آیا شما هم تا همین اندازه در واقع در این خوشبینی شریک هستید با آقای خاوند یا نه؟ و اگر که شما هم تا اندازه فکر میکنید که تأثیر مثبت خواهد گذاشت، در کوتاه مدت میتونید به ما بگید چه تأثیرات مثبتی رو ما باید انتظار داشته باشیم که شاهد باشیم در اقتصاد ایران؟
من در بسیاری از موارد موافق هستم با گفته های آقای خاوند، من تا در این حال گمان میکنم کمی محتاط‌تر هستم از آقای خاوند، به این معنی که اون چیزی که میتونه مزیت‌های ارتباط با امریکا رو برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاره نحوی برخورد با اونه. درسته که رابطه با امریکا میتونه این تنگناهای بازرگانی خارجی، سرمایه گذاری، ارتباط های بین‌المللی رو از بین ببره، اما این همه مسئله نیست. اقتصاد ایران دچار تنگناهای بسیار زیادی است، از جمله فقدان کارآمدی در این 30 ساله این اقتصاد به شدت منزوی شده، از جهت ارتباط در سطح اقلیمی بسیار ضعیف شده و اینها مسائلی نیست که صرف یه ارتباط با اقتصاد امریکا بتونه برای ما حل بکنه و اون هم به یک شبه. البته ارتباط با امریکا دارای مزیت‌های زیادی، نخست این که این اقدام میتونه ارزش سمبولیک داشته باشه، به این معنی که ارتباط با امریکا به معنی ارتباط با کل اقتصادهای دنیا هم هست. از اون دلیل ما می‌بینیم که حتی تا پیش از تنگناهای اخیر تحریم‌ها، یعنی در زمان دولت اصلاحات، خب اقتصاد ایران رابطه بسیار مثبت و گسترده‌ای داشت با اقتصاد اتحادیه اروپا، ولی باز از اون جهت که امریکا رو ما کنار گذاشته بودیم، به یه نوعی خودمون رو منزوی کرده بودیم، نمیتونستیم از مزیت رقابت بین امریکا و اتحادیه اروپا استفاده بکنیم و بنابراین باز هم نمیتونستیم از اون کل مزیت‌های اقتصادی که ما میتونیم از رقابت بین امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان استفاده بکنیم. به هر حال اقتصاد تنها در مبادله تجاری یا مبادله کالا خلاصه نمیشه، یک بخشی از این اقتصاد هست که مبادله علمیه. ما میدونیم خب بخصوص در عرصه اقتصاد بیشترین تولید دانش در عرصه اقتصادی در امریکا صورت میگیره و این گشایش میتونه کمک بکنه به مبادله علمی میان دانشگاه‌های ایران و جهان و به ویژه امریکا. باز تاکید کنم که باز این مدیریت ایران است که میتونه این مزیت‌ها رو نصیب ایران بکنه یا اینکه این مزیت‌ها رو از بین ببره، بلکه اقتصاد ایران رو دچار آسیب بکنه. چرا؟ برای اینکه قبل از انقلاب هم ما رابطه با امریکا داشتیم، منتها در اونجا هم از این جهت یک اقتصاد کوچک در مقابل یک اقتصاد بزرگ، یک اقتصاد غیر مؤثر در مقابل اقتصاد مؤثر قرار می‌گرفت، باز هم ما نمیتونستیم از اون ظرفیتی که وجود داشت به خوبی استفاده بکنیم و در نهایت تحمیل اقتصاد ایران زیر تحمیل اقتصاد بزرگتر قرار میگیره. و این البته یک هشدار است برای اونهایی که بسیار خوشبین هستن به این به اصطلاح فرایند گفتگو و گشایش.
و آقای منصور، خیلی مشتاقیم بدونیم که اگر گفتگوهای ایران و آمریکا به نتیجه مطلوبی برسه و حتی چه بسا از سر گرفته بشه روابط دو کشور، شما چه انتظاری دارید که چه تحولی در اقتصاد ایران اتفاق بیفته؟
تردیدی در این نیست که ارتباط با جهان به ویژه با نیرومندترین کشور علمی، فنی و اقتصادی جهان ایالات متحده میتونه پیامدهای بسیار جدی داشته باشه. همونطور که دوستان اشاره کردند، مسائل اقتصادی ایران بخشای عمدش مسائل داخلی، ساختاری، مدیریتی است. یعنی در طی به ویژه این 35 سال گذشته نه تنها مسائل سابق حل نشده یا به نحو دیگری دگرگون شده، مسائل عدیده دیگری به اون افزوده شده. اقتصاد ایران به طور کلی دولتی تر شده، بخش خصوصی عملا از نا افتاده، مافیاها و بخشای نیرومند متکی به قدرت مسلط بر اقتصاد ایرانند. شما با چنین ساختاری حتی اگر درها رو باز بکنید با کشورهای جهان ارتباط بتونید برقرار بکنید، طبیعی است که سود آن عاید تمام ملت و اقتصاد ملی نخواهد شد و در این زمینه هم باز سوء استفاده های کلان انجام خواهد گرفت. در نتیجه هر گونه تجدید رابطه با دنیا و با ایالات متحده باید همراه بشود با اصلاحات سنجیده‌ای در داخل. این اصلاحات سنجیده رو می شود با اولویت ها برشمرد. در درجه اول من هنگامی به صداقت این دولت باور خواهم آورد که ببینم بانک مرکزی رو مستقل بکنند، یعنی این رو از این که قلک دولت باشه در بیارند و بذارند ارزش پول ملی رو بپاد و اون رو حفظ بکنه، نه اینکه کمبودهای پولی دولت رو با چاپ پولهای بدون پشتوانه ترمیم بکنه و کشور رو، اقتصاد رو در معرض تورم‌های کلان قرار بده. بعد از اون ببینیم که این دولت واقعا برنامه‌ای داره برای قابل تحمل کردن فضای تجاری در ایران، باز کردن فضای تجاری و گشودن زمینه برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، و آیا می تواند جلوی خروج سرمایه های فنی، مالی و انسانی رو از ایران بگیره و این پروسه رو برگشت بده به جریان از خارج به داخل ایران باشه. مجموعه اینها در ارتباط با مذاکره برای بهبود روابط با آمریکا و اروپا باید انجام بگیرن و یک جانبه قطعا این صرف این رابطه که من هنوز مطمئن نیستم واقعا، ببینیم که این دستگاه، این نظام تا کجا میخواهد پیش برود، چون در این تردیدی نیست که امروز عاجلترین مسئله دولت گشودن راه‌های سیلان دلارهای نفتی به ایران. در نتیجه میخواهند به هر قیمت که شده جلوی تشدید تحریم‌ها رو بگیرند، تحریم‌های بانکی رو سبک‌تر کنند، تحریم‌های نفتی رو تا جایی که بتونن سبک‌تر کنند. ولی فراتر از این تا کجا خواهند رفت هنوز منتظریم، و الا در اینکه این باز شدن ایران به روی جهان و منطقی شدن ارتباطاتش با جهان به سود کشور، به سود ملت و حتی به سود خود نظام خواهد بود در این تردید نیست، ولی من منتظرم ببینم واقعا گام ها تا کجا تحقق پیدا خواهد کرد.
بله خیلی ممنون آقای خاوند. اینطور که آقای منصور اشاره کردند، اعتقاد دارن ایشون که چنین روابطی نیاز به اصلاحات اساسی از درون هم داره در سیستم و ساختار اقتصاد ایران. شما تا اندازه‌ای خوشبین هستید نسبت به اینکه این بهبود روابط بر اقتصاد ایران تاثیر میذاره؟ حالا میتونید خود جزئی تر به ما بگید که شما چه انتظاری دارید اگر که همین بهبود روابط و گام به گام شاهد باشیم تا هر مرحله‌ای که مثلا برنامه هسته‌ای به سرانجام برسه و تحریم‌ها کاهش پیدا بکنند، شما انتظار دارید که چه تحول مثبتی تو اقتصاد ایران اتفاق بیفته بدون در نظر گرفتن اون اصلاحات اقتصادی؟
نکته‌ای رو که به نظر من خیلی مهم میاد این هست که این تیم اقتصادی که به وسیله آقای روحانی به وجود آمده نسبت به پیش از اون در دوره احمدی نژاد و حتی نسبت به دوره آقای خاتمی و آقای رفسنجانی تیم بهتری است. یعنی از آقای طیب نیا که وزیر امور اقتصادی و دارایی باشه تا آقای محمد باقر نوبخت تا آقای سیف که در رأس بانک مرکزی است و حتی در ورای اونها آقای زنگنه در رأس وزارت نفت، در مجموع کسانی هستند که اولا به ضرورت اصلاحات عمیق اقتصادی باور دارند و به خصوص اطمینان دارند که بدون ایجاد فضای بدون تنش در روابط خارجی ایران که در ادبیات جمهوری اسلامی به اون تعامل با خارج گفته میشه، بدون این کار مهمی رو نمیشه از پیش برد. بنابراین گروهی که بر سر کار هستند هم به ضرورت اصلاحات درونی باور دارند و در واقع دانش و به نظر من تجربیات لازم رو هم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و در رابطه با تاریخ جمهوری اسلامی دارند و همینطور به ضرورت داشتن روابط با خارج هم معتقدند. اگر این وضعیت پیش بره و هم اصلاحات داخلی انجام بگیره هم تعامل با خارج انجام بگیره و مخالفان این فرایند نتونن در راه اون سنگ اندازی بکنند، طبعا تحولاتی در روابط ایران با دنیای خارج در عرصه اقتصادی پیش خواهد اومد که یکی از مهمترین اونها ورود سرمایه‌های خارجی است به میدان‌های نفت و گاز ایران، که البته این کار یک روز و دو روز و یک هفته و چند هفته نیست، این یک فرایند دراز مدت دست کم 2 تا 3 ساله رو احتیاج داره که جرقش از امروز باید زده بشه و اگر این اتفاق بیفته باز هم افکار عمومی نباید به این تصور برسه که یک شبه میشه قولهای بزرگ ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا و ژاپن رو به ایران برگردوند. این فرایند طولانیه، منتها به دلیل اینکه جانهای نفت و گاز ایران اهمیت استراتژیک برای دنیا داره، این احتمال وجود داره که خود این شرکت هم دست به لابیگری شدید بزنند هم در کنگره آمریکا هم در شورای اتحادیه اروپا و تلاش بکنند که در فرایند کاهش و لغو تدریجی تحریم ها شتاب بیشتری انجام بگیره تا این شرکت ها بتونن برگردن به ایران. و در کنار اون شرکت های دیگری رو هم که در ایران سرمایه گذاری های عظیم کرده بودند و به دلیل تحریم ها ایران رو ترک کردن، و من مثلا به شرکت خودروسازی پژو فرانسوی فکر میکنم که ایران براش دومین بازار خودرو در دنیا بود بعد از بازار فرانسه، ولی باز هم برای اینکه موضوع رو اونطوری که خودم در فکرم هست روش انگشت گذاشته باشم تاکید میکنم که این وضع اتفاق خواهد افتاد به شرط اون که استراتژی دولت روحانی در زمینه تنش زدایی در خارج و پیشبرد اصلاحات در عرصه اقتصادی و همینطور در بعضی از زمینه‌های سیاسی ایران به نتیجه برسه و با مشکلات سخت و عدیده روبرون نشه. اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد اون فرایندی باشیم که من بهش اشاره کردم.
آقای علوی، از اینجا حالا میخواییم درباره تأثیرات این تحولات بر معیشت مردم صحبت کنیم. فرض کنیم که این صحبتهایی که آقای خاوند گفتن به نوعی اتفاق بیفته، یعنی شرکت‌های نفتی بزرگ لابی بکنند، روابط ایران و غرب بهبود پیدا بکنه و وضعیت باثبات‌تری رو شاهد باشیم و توی 1-2 سال آینده شرکت‌های بزرگ وارد ایران بشن در حوزه‌های مختلف، به ویژه در خودروسازی و صنعت نفت و گاز وارد بشن و سرمایه‌گذاری بکنن. اون وقت شما چه تأثیری رو فکر می‌کنید در وضعیت مردم عادی ما می‌تونیم شاهد باشیم؟
خب یه ضمن تایید گفته‌های آقای خاوند به خصوص اون بخشش که تاکید می‌کردن بر ورود سرمایه به ایران و ورود البته شرکت‌های بزرگ، چون تو تعیین ایران تنها مسئله سرمایه نیست، ما الان بحران مدیریت به سازمان داریم. می‌دونید که سرمایه در ایران به هر حال هیچ وقت ما کمبودش رو لااقل در این تا پیش از این دو سال گذشته نداشتیم، سرمایه به اندازه کافی بوده. مسئله زیرساخت‌ها به طور کلی، ما می‌بینیم که زیرساخت‌های ایران در این 30 سال اخیر تحول زیادی پیدا نکرده و این یک بخشیه که می‌تونه سرمایه عظیمی رو جذب بکنه و با جذب این سرمایه عظیم طبعا اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد، طبعا ارزش افزوده افزایش پیدا خواهد کرد و شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. از این دو به اصطلاح متغیر که بگذاریم، یعنی متغیر رشد اقتصادی و اشتغال که میتونه تأثیر بذاره بر زندگی مردم عادی، طبعا معیشت بهتر خواهد شد و تورم مهار خواهد شد، چون به هر حال دولت از قبل مالیات هایی که به دست میاره نیاز کمتری خواهد داشت که پول چاپ بکنه. اما یک نکته ای رو که من گمان میکنم که باید اینجا گفته بشه، یک تأثیر فوری فوتی ما داریم اگر این روابط برقرار بشه و اگر طرف های غربی اعتماد بکنن به رفتار دولت ایران، و اون هم اینه با ایجاد یک تجارت بین المللی مؤثر ما از شر واسطه ها خلاص میشیم. به این معنا که میدونید الان ما کالاها باید چند دست بگرده و وارد ایران بشه و این باعث شده که الان ما بین 25% و 35% بنابر به فعالین بازار ایران تورم وارداتی داریم. خب در وهله اول میبایست با ایجاد رابطه مستقیم با صادرکنندگان کالا، مواد اولیه، مواد واسطه و درها تکنولوژی این واسطه ها هست بشن، واسطه هایی مثل فرزن امارات یا حتی کشورهای دیگه، بازرگانان ایرانی بتونن خودشون ارتباط برقرار بکنن با کشورهای غربی، شرکتهای غربی، و هم از مزیت ارزانی کالا استفاده بکنن. همین که ما میدونیم که این ارتباط ها میتونه سطح مدیریت و سازمان شرکت های ایرانی رو هم افزایش بدیم. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، میباید انتظار داشت که در کوتاه مدت با گشایش تجارت خارجی به کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت و همچنین اگر سرمایه جذب ایران بشه بر نرخ اشتغال تاثیر بذاره، رشد اقتصادی رو به هر حال افزایش بده و همه اینها در مجموع باعث میشه که کیفیت زندگی، معاش و معیشت در ایران بهتر بشه.
جناب مسعود، شما از میون مهمونهای این برنامه بیشتر بدبین هستید و تا اون اندازه امیدوار نیستید که شرایط تغییر بکنه. به دو نکته هم اشاره کردید، یکی به ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران و دیگر اینکه اصولاً شاید این مذاکرات به اون نتیجه مطلوبی که باید نرسه. حالا فرض کنید که این مذاکرات به سمت مثبتی پیش بره و به هر حال همونطور که شما هم گفتید، اگر تنها هدف برداشته شدن تحریم ها و یا دسترسی به دلارهای نفتی هم باشه، اگر جمهوری اسلامی به همون هدف هم برسه، یعنی موفق بشه که حداقل تحریم ها را هم برداره، حتی با آمریکا هم رابطه برقرار نکنه، با اون وصف شما فکر میکنید که وضعیت معیشت مردم در کوتاه مدت چه تغییری خواهد کرد؟
اجازه بفرمایید با این توضیح مختصر عرض کنم که بنده بدبین نیستم، بلکه محتاطم، چون هنوز نمیدونم که دولت با کدام استراتژی پا به میدون گذاشته و تا کجا پیش خواهد رفت. با این توضیح برگردم به این که یک دو تا نکته دوستان عنوان کردن که مهمه. همین امروز شرکت‌های بزرگ به ویژه نفتی مشغول لابیگری‌های بسیار جدی هستند، تامین مالی می‌کنن لابیگری رو، خودشون هم فعالند، یعنی اینا علاقمندن که به میدان‌های ایران برگردن. منتها مسئله تحریم ما با این چفت و بستی که مستقر شده برطرف کردنش چندان راحت نیست و طول خواهد کشید. تحریم ها وارد اون قضیه نمیشن، باید عنوانش عرض بکنم. تحریم ها چندین نوع هم، یکی اون مواردی که با فرمان اجرایی دایر شدن، اینها رو میشود سریعتر برداشت چون اینا در اختیار پرزیدنت آمریکاست، ولی اونایی که از طریق کنگره وضع شده و اونایی که از سوی اتحادیه اروپا است که اینا در ارتباط با وضعیت آمریکا در این جهت میدند، اینا طولانی تر خواهد بود. ولی برگردم به این که اگر دولت ایران فقط این قدم رو بتونه برداره که مسئله های سوء زن برانگیز هسته‌ای رو بین خود و جهان و آمریکا و اروپا حل بکنه، در این صورت طبیعی است که اولا تحریم های جدید که در دست تصویب نخواهد شد، بعد تحریم های موجود در طی زمان کاهش پیدا خواهد کرد، با این کاهش پیدا کردن دست دولت از ذر وصول درآمدهای ارزی بازتر خواهد شد، ولی باز مسئله این است که وقتی دست دولت باز شد در این زمینه از این ارزها چگونه استفاده میکنه. شما میدونید در دوره احمدی نژاد ما بیشترین درآمد نفتی رو داشتیم، ولی با این درآمدهای نفتی هم دچار این بیکاری هم دچار این تورم شدیم. دقیقاً مسئله این است که من در جاهای دیگری نوشته و عنوان کردم که از این دلارهای نفتی چگونه استفاده میشود. عملاً به دولت این امکان رو خواهد داد که واردات رو افزایش بده، از جاهای بهتری وارد کنه، کیفیت کالای وارداتی افزایش پیدا بکنه، بخشی از این واسطه ها دستشون کوتاه بشود، در نتیجه قیمت ها اندکی در ایران تغییر پیدا بکنه، کاهش پیدا بکنه، و به دنبال این اگر سرمایه گذاری های داخلی و جریان سرمایه خارجی بتواند افزایش پیدا بکنه که پروسه بلند مدتی است، طبیعی است که گام به گام میزان اشتغال در ایران بالاتر خواهد رفت. منتها مسئله بسیار اساسی در این زمینه که در طی سالهای گذشته انجام گرفته، محرومیت ایران از منابع علمی و فنی دنیاست، هم از نظر کارهای تولیدی و علمی و هم از نظر سازمانی. این مسئله بسیار مهمه. این اون جنبه است که اقتصاد ایران رو میتونه برای دهه‌ها زمینگیر بکنه. اگر این مشکل مورد چاره اندیشی قرار نگیره که ایران با منابع علم و فن جهان ارتباط پیدا بکنه، دانشجویان ایرانی بتونن در تمامی رشته‌ها در این کشورها به تحصیل بپردازند، نه فقط در باکو و سوریه و افغانستان، در این صورت طبیعی است که ساختار اقتصادی ایران ارتقا پیدا خواهد کرد از نظر فنی و بهره‌وری تولید بالا خواهد رفت و بسیاری از این زایاد که در وضع کنونی وجود داره میتونه برطرف بشه. مجموعه اینها یه اقدامات همه جانبه رو میطلبه که ما امیدواریم به تدریج اقلا تلیه اونها رو در رفتار و گفتار و دولت ببینیم.
آخرین سوال من که به دلیلی که وقتمون خیلی کم هست خواهش میکنم از سمت مهمان که خیلی کوتاه جواب بدید این هستش که حالا فرض کنیم که این مذاکرات به نتیجه نرسه و به هر دلیلی مثلا تحریم ها برداشته نشه و شرایط موجود ادامه پیدا بکنه، پیش بینی شما چه هست و در اقتصاد ایران چه اتفاقی خواهد افتاد و به تبع اون معیشت مردم چه وضعیتی خواهد داشت؟ آقای خاوند اول شما بفرمایید.
من فکر میکنم که این خبر بسیار بسیار بدی خواهد بود اگر اتفاق بیفته برای اقتصاد ایران. تأثیراتش همونطور که دیدیم، بازار ارز ایران نگاهش عمدتاً به روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکاست، بنابراین بلافاصله تنش‌های یا بازگشت تنش به روابط ایران و آمریکا میتونه بر بازار ارز تأثیر بذاره در راستای فروریزی یا باز هم بیشتر پول ملی ایران و تبعات اون، از جمله در عرصه تورم، و همینطور وضعیتی رو به وجود میاره که من فکر میکنم دولت آقای روحانی به هیچ وجه تحمل اونها رو نخواهد داشت. لااقل با این اکیپ جدید قطع مناسبات مثبت ایران با دنیای خارج و به ویژه ایالات متحده آمریکا باعث خواهد شد که ایران اصولا مجبور بشه به راه حل‌های دیگری روی بیاره که کاملا متفاوته با اون چیزی که آقای روحانی و تیم اقتصادی اون اعلام کردند.
جناب علوی شما چی فکر می‌کنید اگر اتفاقی نیفته در روابط چه تأثیری بر اقتصاد می‌ذاره؟
می‌گم که این یک شوک بسیار دهشتناکی خواهد بود برای نه تنها اقتصاد ایران بلکه برای جامعه ایران. بنابراین در صورت چنین شرایطی ما شاهد خواهیم بود که سرمایه از ایران به شدت خارج میشه. این سرمایه‌هایی که رفته باز هم بیشتر از ایران خارج خواهد شد. سرمایه انسانی ما که در واقع پایه‌های مدیریت و کارآمدی رو تشکیل میده باز هم بیشتر از ایران به فرار خواهد کرد و در نتیجه ما از جنبه مالی و از جنبه مدیریتی و سازمانی دچار مشکل خواهیم شد و همین اقتصادی کمرمق فعلی هم دچار یک شوک عظیم خواهد شد و میباید شاهد کاهش بیشتر رشد اقتصادی، بیکاری بیشتر، افزایش تورم و همچنین تحمیل شرایط از طرف طرف‌های خارجی، این از کشورهای کوچیکی که الان شدن واسطه تجارت میان ایران و خارج و از قبل این تنگناها اونها دارن سود میبرن، میبایست انتظار داشت که اونها شرایط خودشون رو بیشتر بکنن و به هر حال مصرف کننده ایرانی در نهایت بازنده خواهد.
و آقای منصور پاسخ شما چه هست به این سوال؟
بنده عرض میکنم که امیدوارم که چنین سناریویی تحقق پیدا نکنه، یعنی من امیدوارم که این مذاکرات و این گشایش به شکست نرسه، برای اینکه آثار آن به شدت منفی خواهد بود، ایران رو منزوی‌تر خواهد کرد، در معرض خطر جنگ قرار خواهد داد، به سوی کشورهای فقیرتر و بسته‌تر خواهد روند، ایران رو به سوی اقتصاد بدون نفت خواهد روند. برای اینکه همین دور جدید تحریمی که الان در دست مطالعه کنگره هست، اگر اون تصویب بشه بعد برای یک سال آینده تولید و صادرات نفت ایران رو به صفر میرسونه و اقتصاد ایران اقلن برای 25-30 سال آینده نیازمند این درآمد نفتی است که بتونه خود رو بسازه و بتونه خود رو به صورت اقتصاد باز تولید پذیر در بیاره. به این ترتیب من امیدوارم چنین سناریوی منفی تحقق پیدا نکنه و ایران واقعا بتونه به گشایش که شروع کرده ادامه بده.
ممنونم از هر سه مهمان برنامه که در این بحث شرکت کردید، فریدون خاوند، حسن منصور و احمد علفی.